أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سال 55 بود، توی یک سفری در یکی از شهرها در منزل یکی از علما مهمان بودم. شهید مطهری هم از مشهد با خانوادهشون برگشته بود، شب اونجا بود. تا پاسی از شب صحبت و گفتگو و اینها بود، از جمله یه خاطره ای رو ایشون نقل میکرد که کمک میکنه به همین قضیه. آیا حدیث حاضر و غایب یا حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ایشون فرمودن که یه بار من با قطار مسافرت میکردم، تک توی کوپه اشخاص دیگه هم بودن، مثلا اگر کوپه 8 نفر هست 7 تا مسافر دیگه، منم مسافر 8م. قضیه مال قبل از انقلابه. افراد کوپه جوک بگن، چرت و پرت بگن، بخندن، خوش باشن. تو فضای پیش از انقلاب میگم منم تو عالم خودم بودم، اصلا قاطی اینا نمیشدم، تو فکر خودم، ذکر خودم، توجهات خودم بودم. یکی از اینها خانوی بود، برگشت گفت حاج آقا شما مریضید؟ گفتم نه. چطور؟ گفت قاطی ما نمیشید، ما داریم میگیم، میخندیم، خوشیم، شادیم، اصلا شما یه جور دیگه هستید. فرمود که من گفتم مریض نیستم، نه، من توی فکر دیگه هستم، شما تو عالم دیگه هستید، منم عالم دیگه. این همون جمله است که حضرت امیر در نهج البلاغه در اوصاف متقین ذکر میکنن، که افراد به اهل تقوا نگاه میکنن، میگن که فقط خول تو اینا هست که قاطی دارن، اهل تقوا اصلا یه جور دیگه، انگار تو این عالم نیستن، با همه فرق میکنن. فرمود بله، لکن خالتهم امر عظیم. اینا قاطی هستن، قاطی کردن، ولی چی قاطی به اینا شده؟ یک امر عظیمی، اون توجه به خدا، به غیب، به بهشت، به جهنم، به آینده، چنان اهل تقوا رو به خودش جذب کرده که توی مردمن ولی انگار که تو عالم دیگه هستن. این مسئله حضور قلب هم یه همچین حالتیه، یعنی انسان میتونه در بین جمع هم که هست، تو شلوغی و ازدحام حرم و نماز و مسجد و اینها، یه خط مستقیمی با خدا داشته باشه و اصلا کاری به این جمع هم نداشته باشه. این حضوره. و گاهی ممکنه نه کسی تک تنها در یک گوشه‌ای داره نماز میخونه ولی باز حضور نیست، هزار مسئله دیگه بهش هجوم میارن، مثل باز اون داستان همجور حرف میاره دیگه.
خیلی قشنگه، بفهمون آقا.
بیان اون کسی دنبال این بود که یه دو رکعت نماز خالص با حضور قلب فقط برای خدا بخونه و رفت گشت توی شهر یه مسجد متروکی رو که کسی نمیرفت اونجا نماز بخونه، اونجا رو انتخاب کرد، شروع کرد به نماز خوندن، که خب اینجا دیگه نماز خالصه، هیچ کی نیست که ریا بشه. وسط نماز صدای باز شدن در مسجد رو شنید و ته دلش خوشحال شد که اینجا حالا هر کیه منو تو اینجا ببینه میگه چه بنده خالصیه که اومده تو این گوشه تنها دور از همه نماز میخونه. خوشش اومد از اینکه این صدای در کسی مثل که اومد تو. بعد از نماز نگاه کردید که مثل که بیرون بارندگی یه سگی پناه ورده به اینجا که خیس نشه. بعد اینکه این دو رکعت نمازی هم که فکر میکرد برای خدا بوده، اینم به خاطر این سگ بوده نه برای خدا.
حاج آقا نکته مهمی را اشاره کردن، عالم. بچه‌ها یه واژه عالم داریم، یه واژه جهان. ظاهراً تو لغتنامه نگاه کنه این دو واژه را یه جور معنا میکنه. خب عالم یعنی جهان دیگه. اما خیلی فرق ظریفی وجود داره بین عالم و جهان. جهان ثابته، یه جهان بیشتر نداریم. این آسمان بالا سر ما، این زمین زیر پای ما، این موجودات اطراف ما، اینا میشن جهان. اما عالم به عدد تک تک ما فرق داره. هر کدوم از ما یه عالمی برای خودمون داریم و این خیلی نکته جالبیه تو بحث حضور قلب. عالم یعنی ارتباط من با پیرامون من و اون چیزی، نگاه من به اطرافم، نه هر جوری جهان هست، اون اتصالی که من با ارتباط بیرونی دارم، اینو میگن عالم. هایدگر از فیلسوفان اگزیستانسیالیست خیلی دقیق این تفاوت عالم و جهان از هم جدا کرده، حرفای قشنگی داره اونم تو این بحث. نکته خیلی جالبه، ما تا اون عالم عبادی رو پیدا نکنیم نمیتونیم حضور قلب پیدا کنیم. یعنی آدم باید تو لحظه نماز این ارتباط درون با برون یک ارتباط ویژه‌ای ایجاد بشه. یکی از عزیزان نوشته که من تازه از مکه اومدم و میشه یخته بین نماز و طواف بگین، ولی من تا نوشته بود من از مکه اومدم یاد یه جمله افتادم، یه چیز دیگه افتادم. من از خیلی ها اینا شنیدم، حتی آدمایی که خیلی متوسط الایمانن، که آدم خونه خدا که باشه هی دلش بخواد نماز بخونه، حس و حال نماز زیاد رو افرا. اما تو حالتهای عادی ما حس و حال نماز رو نداریم. این غیر از بحث حضور قلبه، اینی که آدم خوشش بیاد نماز رو خونه. میگم حرم امام رضا بعضیامون حالش رو داریم دو سه تا زیارتنامه بخونیم، اما حالی که دو رکعت نماز بخونیم نداریم. این حس و حال نماز چیه؟ اینم اگه میشه برای ما توضیح.
من از یه زاویه دیگه ای مطرح میکنم و اونی که یکی از مسائلی که در حالت روحی یا اون عالم معنایی ما که ایشون اشاره فرمودن اثرگذار هست، بهره‌گیری از فضاست. هم ایجاد فضای مناسب و مطلوب، هم استفاده از فضای مناسب. مثلا فضاسازی یک کار مهمی هست در مسائل تربیتی و سازندگی و القاء یک فکر و اندیشه. بعضی از فضاها هست که خود به خود ما رو به یک سری اعمال فرا میخوانه. یعنی ما اگر در حال عادی حال و حوصله نماز نداشته باشیم، وقتی وارد یک مسجد میشیم، مثلا خود مسجد انگار که در و دیوار به ما میگه که پاشو نماز بخون. یا اگر از شلوغی ازدحام جمعیت یه مرتبه وارد یک محوطه زیارتگاهی میشیم، وارد یک حرمی میشیم، مثلا فضای اونجا حسی رو به انسان القا میکنه که با اون فضای بیرون متفاوته و انسان دلش میخواد مثلا اشک بریزه، توجه پیدا کنه، گریه کنه. مثلا گاهی از گریه دیگران ما گریه میکنیم. تو روزه ها این شکلیه، تو جلسات دعای کمیل و زیارت و عاشورا این شکلیه، تو حرم ها این شکلیه. یعنی گاهی ممکنه ما به تنهایی روزه رو داریم میشنویم، گریه‌مون هم نمیگیره، ولی وقتی میبینیم بغل دستیمون زار زار داره گریه میکنه، این گریه او اصلا ما رو منقلب میکنه. وقتی داریم زیارت میکنیم، در زیارت احساس میکنیم که خیلی عادی قضیه، جا برامون نیفتاده که ما در محضر یک ولی خدا ایستاده ایم و داریم عرض ارادت میکنیم، میبینیم یه نفر اونورتر داره زیارت میخونه، ولی چه حالی داره. من خودم در اطراف کعبه تو مسجد الحرام گاهی میدیدم در این اوج شلوغی که بیا برو طواف ازدحام، یک کسی لابلای جمعیت نشسته، دو زانو مؤدب رو به کعبه، گردنش هم کج کرده، نگاهش هم به پایین انداخته، تو عالم خودشه، اصلا توجه نداره که دور و برش چی میگذره. ولی ماها معمولا 80% حواسمون به اینه که کی اومد، کی رفت، این چه قیافه‌ای داره، این چجوری راه میره، این چجوری دیگری رو صدا میکنه. ایجاد این عالم، ایجاد این فضا. به هر حال کعبه خانه عبادت، وضع شده برای عبادت و پرستش خدا. تو مسجد الحرام هم اگر بنا باشه انسان حال نماز پیدا نکنه، پس دیگه کجا؟ حالا اگر بخوایم دوباره برگردیم به بحث حضور قلب، ما میتونیم ارزیابی از حالت نماز و عبادت خودمون داشته باشیم، ببینیم کجا فکر ما جمع‌تره، قلب ما حاضرتره. بعضیا تنهایی نماز بخونن حضور پیدا میکنن، تو جمع وقتی بخونن هی شیطان وسوسه میکنه، ریا میشه، خب تنها نماز بخونن. بعضیا تو مسجد برن به نماز جماعت اقدام بکنن بهتر حال پیدا میکنن، خب نمازشون رو با جماعت بخونن. بعضیا تو مسجد خاصی حال خاصی پیدا میکنن. تو شهر ما مسجد زیاده، ولی تو هر مسجدی انسان حس خاصی داره. بعضی از مسجدها احساس میکنه که به دل آدم بیشتر میچسبه، یه فضای خاصی داره، یه معنویت خاصی داره. از این فضاها استفاده بکنیم و ببینیم چه شکلی میتونیم این حضور قلبمون رو افزایش بدیم.
آقا معاشرت با انسانهایی که اهل نمازند و نماز با صفایی هم میخونند، به خصوص دوستان، حتی تو سن جوانی یا نوجوانی آدم یه دوستی داشته باشه، ببینید این چقدر برای نمازش اهمیت قائله، فوق العاده اثر داره تو این.
بله بله، دوست، معاشرت.
خب توی روایات ما روی سبک شمردن نماز خیلی تعبیرات تند اهل بیت دارن، حتی گفتن که به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشماره. خب یکی از موارد سبک شمردن نماز همون رعایت نکردن خیلی از آداب ظاهری که حاج آقا اشاره کردن، یا حواس پرتی تو نمازه. یکیش هم عدم رعایت اوقات نماز و از اون ور برعکس توجه به نماز اول وقت. اگه میشه روی این زمینم برای ما توضیح بدین که آیا مثلا نماز اول وقتش اولا کی حساب میشه، بعد حالا ما اگه اول وقت نرسیدیم بخونیم، بین اینکه الان بخونیم یا یک ساعت دیگه بخونیم باز تفاوتی داره نداره؟ این هم اگه میشه.
ببینید کسایی که میرن پیش دکتر و نسخه ای تجویز میکنه، آمپول و قرص و شربت و اینها، دستورالعمل های خاصی پزشک به بیمار میده که از این قرص روزی 3 مصرف کن، از این 2، از این 1، از این 8 یه بار از این شربت بخور. بعضی ها در عمل به نسخه دکتر سهل انگارن، میگه حالا اگر بنا شده 6 یه بار بخوریم، حالا یه نیم ساعت جلوتر چه فرق میکنه، اصلا حالا یه وعدهشو نخوریم. این نوعی سهلنگاریه و اثر مطلوب رو هم نمیبینن. اگر نسخه پزشک روی کارشناسی باشه و تعیین زمان و تعداد و مقدار قرص و شربت و اینها روی حساب هست، بنابراین باید طبق این برنامه هم ما عمل بکنیم. اوقات نماز به این شکله، یعنی به یک نحوی نمازهای پنجگانه واجب پخش شده در شبانه روز ما که این ارتباط ما با خداوند تقریبا لاینقطع باقی بمونه. ما صبح از خواب که برمیخیزیم میریم سراغ خدا، آغاز روزمون با توجه به پروردگار. خب 3-4-5 ساعت کار و تلاش و اینها، سر ظهر که میشه نماز ظهر به محض الله اکبر اذان بخونیم. بعد الان ما برای راحتی خودمون نماز ظهر و عصر رو با هم میخونیم، ولی بهترش اینه که هر کدوم در وقت فضیلتش خونده بشه، یعنی نماز عصر گفتن. ما عصر رو هم با ظهر با هم میخونیم، یعنی یکی 2-3 ساعتی فاصله بشه، مثلا 2:30 نماز عصر رو اون موقع بخونیم، باز تا مغرب این وسطه اگر داریم از جاده اسفالت توجه به خدا داریم میریم توی خاکی، باز بیایم سراغ نماز، یک توجهیه که از خدا غافل نشیم. باز چند ساعتی بگذره مغرب که میشه، باز اول مغرب نماز، باز عشا وقت فضیلت شدودن 1:30 بعد از مغربه، وقت فضیلت عشا، باز ما مغرب و عشا رو با هم میخونیم. حالا اگر این تقسیم بندی پنجگانه پنج نماز رو انجام بدیم، میبینیم به شکلی شبان و روز ما آمیخته به ذکر خداست. پس خود این یه برنامه ترکیبی خوبی است برای توجه دادن به معبود و آثاری که این ذکر خدا داره. و دقت در اول وقت جزء شاخصه های یک مسلمان و شیعه و پیرو و اهل بیته و این نشان میده که به این دستورالعمل، به این نسخه الهی و ربانی انسان ارزش قائله که سر وقتی که میرسه میره سراغ نماز. حالا ضایع کردن نماز یا سبک شمردن نماز یا سهل‌انگاری در نماز، بعضی اصلا میرم پیش دکتر ولی نسخه رو عمل نمی کنن، اصلا نمیره از داروخانه نسخه رو بگیرن، بعضی ها میگیرن ولی قرص و شربتشون نمیخورن، بعضی ها میخورن ولی نامرتب، و بعضی اگر بناس یه هفته این درمان ادامه داشته باشه یکی دو روز میخورن خسته میشن میگن ولشون خوب شدیم و بعد میبینیم دوباره بیماریشون عود کرد. پس به همون اندازه که در سلامت بدن عمل دقیق به نسخه پزشک کارشناس و متخصص تضمینی برای بهره بردن از تجویز درمانی، در نماز هم که یک برنامه اصلاحی و تربیتی و روحی و معنوی است، هرچی بیشتر ما مقید باشیم، به وقت باشه، تأخیر نیفته، ترک نشه، گاهی آره گاهی نه نباشه، مقید، مرتب، سر وقت، با توجه، با اشتیاق و با ایمان به اینکه این به نفع ماست و سود ما در این قرار داده شده، این اثر بهتری داره.
امام رضا از پدرانشان از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمودند.
اللهم صل علی محمد و آله.
شیطان پیوسته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای خویش است بیم دارد تا آن زمان که آن را ضایع گذارد و اهمیت به اوقات آن ندهد. در چنین وقت است که او بر وی دست یافته و او را در گناهان می افکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی را. خب پدران ما، پدر بزرگان ما اینها چیزای خیلی زیبایی ازشون تعریف میکنن و هنوز که هنوز زبان زده، سینه به سینه به ما رسیده. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی ریاضت‌های خیلی سختی به خودشون می‌دادن، ریاضت‌هایی که واقعاً طاقت فرساست. مثلا گاهی ایشون یکی از برنامه‌هاشون این بود که روزی یه دور ختم قرآن کنه. خیلی سنگینه و همچین ریاضت‌های سخت. گاهی مثلا ساعت‌ها رکوع کنه، ساعت‌ها سجود کنه، ساعت‌ها جوری که مثلا توی برف، توی همین صحنه اسمال طلایی تا چقدر برف روی ایشون می‌نشست. از ایشون پرسیدن بعد از تجربه های ریاضتی که انجام دادین چه عملی را در سلوک معنوی بیشتر از همه مؤثر دیدین؟ مرحوم شیخ حسن علی گفتن که هیچ عملی به اندازه نماز اول وقت آثار معنوی برای من نداشت. امام رضا فرمودن که نمازت را برای هیچ کاری از اول وقت عقب نیفت.
اجازه میخوام که منم این بحث رو با دو تا حدیث کاملتر کنم، به همین مسئله مربوط میشه. در کتاب بهار الانوار جلد 49 صفحه 90 این سیره حضرت رضا علیه السلام نقل شده، چون اشاره کردن به مثلا سجده طولانی و چند ساعته. اونجا هست که کان اذا سلل غدات و کان یسلیها فی اول وقت ثم یسجد فلا یرفع رأسه الا ان ترتفع الشمس ثم یقوم فیجلس للناس او یرکب. حضرت رضا علیه السلام سیره و عادتشون این بود، عادت مستمر کان ازا چنین بود، وقتی نماز صبح رو میخوندن، اونم کی میخوندن؟ و کان یسلیا فی اول وقت، اول وقت نماز میخوندن، بعد به سجده میرفتن و سر از سجده بر نمیداشتن تا اینکه خورشید بیاد بالا، نه خورشید طلوع بکنه ها. یه وقتی کسی دمدمای طلوع خورشید، مثلا 10 دقیقه به طلوع خورشید مونده، نماز صبحش رو میخونه، بعد سجده میکنه، میگه من تا طلوع خورشیدم سجده کردم. حضرت رضا اینجوری نبود، اول وقت نماز صبح نماز رو میخوند، معمولا 1.5 ساعت فاصله است بین اذان صبح تا طلوع خورشید، و سر به سجده میذاشتن، اونم نه تا طلوع خورشید، تا وقتی که ترتفع الشمس، آفتاب یه مقدار بالا میومد. بعد پا میشدن، حالا یا یجلس للناس، جلوس میکردن که مردم اگر کاری سوالی چیزی دارن خدمتشون برسن، یا یرکب و سوار میشدن دنبال کاری، جایی جلسهی محفلی اگر بنابود برن. این سجده های طولانی، این یه حدیث. خب اگر خوشتون اومد یه صلوات بفرستید. حدیث دیگر در بهار جلد 80 صفحه 21 که من از اونجا یادداشت کردم، در ایامی که حضرت رضا علیه السلام در خراسان بودن، ابراهیم ابن موسی نقل میکنه که خرج الرضا یستقبل بعض الطالبیین، حضرت از شهر خارج شد به استقبال بعضی از طالبیین، از فرزندان آل ابی طالب، از شیعیان، از بنی هاشم که میخواستن بیان، رفت به استقبالشون، لابد مثلا در 20 کیلومتر بیرون شهر که این جمعیت طالبیین که میان بره استقبال اینها. و جاء وقت الصلاة، موقع نماز رسید، فمال الى قصر هناك، اونجا یک کوشکی، اتاقکی، چیزی بود، رفتن اونجا و تحت صخره، زیر یه صخره سنگی جایی فرود آمدن، به من گفتن که اذن، اذان بگو که نماز بخونیم، وقت نماز دیگه، اذان بگو نماز بخونیم. فقلت ننتظر یلحق بنا اصحابنا، گفتم حالا صبر کنید تا اینجا که اومدیم و صبرم کردیم، صبر کنید اینایی که بناسبیان بیان، حالا بعد با هم نماز بخونیم. فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاتا عن اول وقتها الى آخر وقتها من غیر الا، خدا بابا تو بیامرزه، خدا رحمتت کنه، نماز رو بدون علت هرگز از اول وقت به آخر وقت تأخیر نینداز. دلیل نداره که الان ما نماز، الان اذان شده وقت نماز، تأخیر بیندازیم که شاید بناس حالا یه دی برسن با هم بخونیم، حالا شاید هم نیومدن. علیکه ابداً به اول وقت، همیشه اول وقت نماز بخون. فأذنت و صلینا، من اذان گفتم به اتفاق حضرت رضا نماز رو خوندیم. پس می‌بینیم در سیره عملی علی ابن موسی رضا علیه السلام تقید به نماز اول وقت و اینکه به نماز نگوید کار دارم، بلکه به کار بگوید نماز دارم، به قول شهید رجایی رحمت الله علیه، این تقید به نماز اول وقت در سیره امام رضا است.
خیلی متشکر. چند جلسه قبل گفتیم که رابطه با امام باید به صورت امتثال امر باشه، هرچی گفتن بگیم چش. همه شنیدین که امام رضا گفتن که نماز رو از اول وقت برای هیچ کار عقب ننداز. یه محصول کل این جلسات تا چشمه رضوان همین یه چش گفتن به این جمله باشه، ما بردمون رو همه از این مجالس بردیم.